أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به روایتی رسیدیم که می‌فرمود پیامبر در حجت الوداع در خطبه منا روایتی رو، خطبه ای رو انشاء کردند و فرمودند لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. یه مطلب دیگری دوستان داشتن در زیل روایت که روایت لا یحل دم مسلم الا بطیب نفسه هم داره، چه خوب احکام دیگری برش مترتبه، جای خودش باید بحث کرد. اما در ما نحن فیه محل بحث اینه که روایت می‌فرماید لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مال هیچ مسلمانی حلال نیست مگه راضی باشه. درباره بخت آزمایی به این روایت استدلال شده به این نحوه که گفتند خب کسی که بخت آزمایی میکنه و به اسمش قرعه در نمیاد، این طبیعی است که طیب نفس نداره، راضی نیست. شما اگر قرعه به اسمت دراد اون جایزه 1 میلیاردی به اسمت بیفته از راضی هم راضی تری، ولی اگر قرعه به اسمت در نیاد خب طبیعتا خیلی هم ناراحت میشی و هیچ هم خوشحال نخواهی شد، رضایت به معامله نداری و میگی آقا نمیخوام. این نحوه استدلاله. مرحوم آقای حسین هلی که استدلال رو مطرح میکنن خودشون هم پاسخ میدن، میگن خب این استدلال غلطه. ما سابقا اشاره کردیم رضایتی که در ضمن عقد لازمه رضایت حین العقده، نه رضایت بعد العقد. شما بعد از اینکه معامله تمام شد حالا راضی نیستی، این که ملاک نداره. خیلی از معاملات اینجوریه، شما الان خونت رو میفروشی بعد از 1 ماه 2 برابر میشه، پشیمون میشی، نمیتونی به هم بزنی که بگی من راضی نیستم. آقا گفت لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مال منو پس بده. رضایت حین المعامله شرطه. خب این مسئله به این بیان مورد اشاره مرحوم آقای هلی قرار نگرفته، ولی ایشون تقریبا همین مضمون رو بیان میکنن. میفرمایند که خب آقا وقتی نگاه میکنیم میبینیم این فرد نسبت به این معامله راضی بوده، حین المعامله. این آقا بهش گفتن آقا شما مثلا 100,000 تومان میدی وارد یک سبد قرعه کشی میشی، راضی هستی؟ گفته بله. برای ورود به این قرعه کشی رضایت کامل داشته، هم پولش رو داده هم وارد شده. پس رضایت حین المعامله هست. بعدم تنظیر میکنن میگن نگاه کنید اگر در سایر معاملات کسی معامله میکنه ولی راضی به داد و ستد ثمن و مثمن نمیشه. من با شما میگم آقا خونه رو فروختم، شما میگی خریدم. بعد گفتم مثلا 10 روز که باید بیای خونه رو تحویل گرفتی، خونه شده 3 برابر 2 برابر. من راضی نیستم تحویل بدم، این ملاک نداره، قبول نیست. و عدم رضایت حین القبض و الاقباض ملاک برای صحت معامله نیست. از اینجا یه بحثی رو مطرح میکنیم و همینجا بگیم جای این بحثی که تحت عنوان شماره 4 در صفحه 204 آوردیم اینجا نیست، میتونه آخر بحث قرار بگیره، میتوندم بره ابتدای ورود به بحث بخت آزمایی قرار بگیره. ما اینجا طرحش کردیم برای اینکه گفتیم هم نظم بحثمون به مرور شکل میگرفت. در بخت آزمایی ببینید هویتی که واقع میشه چیه. ما صور مختلفی در تصویر بخت آزمایی داریم، یا بخت آزمایی رو به نحو دو عقد تصویر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی من میگم آقا من بلیت رو میخرم از اون فروشنده بلیت، از اون برگزار کننده قرعه. از برگزار کننده قرعه کشی، از فروشنده بلیت میخرم، این یه بیعه. پس من در ازای شرکت داده شدن در قرعه یه پولی میدم، ولی این بیعه من مشروطه. مشروط به چیه؟ مشروط به این که یه قرعه کشی شکل بگیره و در این قرعه کشی هر کس برنده شد یک جایزه‌ای به اون برنده هبه بشه.
طرف مشروط نیست، فقط وارد لیست شده. شرطش
برای چی
باشه؟
من
اومدم یک پولی دادم به شما، وارد
لیست
قرعه کشی
شدم. خب اگه قرعه کشی نکردی چی؟
قرعه کشی در ضمن.
حالا قرعه کشی کردی، هبه نخواستی بدی چی؟
اونم در ضمن.
خب این از فروز بعدیه. ببینید داریم میگیم این تصویر بیع مشروط، من یه بیع میکنم به شرط اینکه قرعه کشی صورت بگیره و در این قرعه کشی هر کس برنده شد به شبه بشه. بعد از اینکه قرعه کشی شد، حالا صاحب قرعه کشی، کسی که قرعه کشی برگزار کرد، به برنده هبه میکنه. پس یه بیع داریم یه هبه، به نحو شرط نتیجه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که من قرعه کشی کرده باشم و به من بی کرده باشم، در عین بی، در حال بی، هبه صورت بگیره. چرا؟ چون قرار بعدن تازه قرعه کشی بشه. شرط فعله. شرط فعل و شرط نتیجه رو دوستان یادشون باشه، یه بار مفصل توضیح دادیم. شرط فعل اینه که من به شما میگم آقا من پیرنمو به شما میفروشم در ازای 100 تومن به شرط اینکه شما خونتو به من بفروشی. یعنی شرط میکنم فعل شما رو که فروختن باشه. اما یه وقت میگم من خونمو به شما، من پیرنمو به شما میفروشم به 100 تومن به شرط اینکه مالک خانه شما باشم. این نتیجه اون کاری که طبق شرط اول قرار بود انجام بشه رو شرط میکنم. اینجا شرط نتیجه نمیتونه باشه، شرط فعله. من بلیتو میخرم در ازای شرکت داده شدن در مسابقه، ولی شرط هم کردیم که شما با بعد 10 روز 15 روز یه مسابقه برگزار کنید، اون مسابقه رو که برگزار کردید قرعه کشی کنید، قرعه کشی رو که برگزار کردید جایزه رو به چی بدید؟ به برنده هبه کنید. مسابقه گفتم مرادم قرعه کشی بود. پس من بیبلیت رو میخرم به شرط اینکه در وقتش قرعه کشی بشه و بعد از قرعه کشی تازه هبه صورت بگیره. این تصویری بود که مرحوم آقای سبزواری داشت، چون این تصویری داده بود. این تصویر به نظر ما درست نیست. ببینید، نه اینکه درست نیست، از نظر ساختاری درسته ها، مشکل نداره. منتها این اونی نیست که امروز در خارج واقع میشه، به خاطر اینکه این موکول به عقد هبه است. عقد هبه عقد جایزه. خب حالا اینجوری شد، من بلیتو خریدم، شما منو تو قرعه کشی شرکت دادی، قرعه به اسم من افتاد، جایزه رو هبه کردی، هبه جایزه دیگه. بعد از 2 روز پشیمون شدی بود جایزه رو پس بده. این هبه که واقع شده، جایزه هم انجام شده، همه کاراش انجام شده، ولی طرف هم جایزه‌ش رو پس گرفته. رو ساختار کار درستیه. منم حق خیارش تخلف شرط ندارم. چرا؟ به خاطر اینکه شرط شما هبه بوده، هبه رو انجام دادی دیگه. خب این یه نوع، به نظر میرسه این نوع اونی نیست که در عالم واقع میشه. یعنی چند نه هبه معوض نداری، من نگفته ایشون. حالا هبه معوض مونه، تازه بعدش مثلا یه قرونی هم از من بگیره که دیگه نتونه، این دیگه حالا تصویرش چیز تصویر دیگه ای. نه، بی بلیت در بی ربطی به هبه نداره. چرا؟ اما برحال همینجا اون که پرداخت کرده که نمیتونه پس بگیره. پس ببینیم، دوباره بهش توجه بکنیم. این تصویر اول بخت آزمایی، تصویر اول بخت آزمایی این بود که یه بیعه که در ضمن اون بیع شرط شده که بعدن شما هبه کنید. هبهش هم هبه معوض نیست، جایزه رو هبه کنید. خب حالا اگه شما هبه کردی، شرط هم انجام شد، بعدم پس گرفتی، پولا رو همه رو جمع گرفته، جمع کرده همه رو، جایزه رو هم بیه داده، بعدم پس گرفت، آقا شرطش هبه بوده، انجام داده، هبه عقد جایزه، میتونه بعدش به هم بذاره، شرطو که انجام داده، شرط کرده بوده چیکار کنه؟ هبه کنه. خب هبه رو میکنه، منتها هبه میکنه 10 دقیقه بعدش پس میگیره. هبه عقد جایزه، هبهشو انجام داده، نگفته بوده تملیک میکنم لازمن، گفته هبه میکنه. این تصویری که مرحوم آقای سبزواری میکنه به نظر میرسه از این حیث با یک مشکل مواجهه. اما بریم سراغ تصویرهای تک عقدی، یعنی کل بحث بخت آزمایی یه عقده، نه اینکه دو تا عقد باشه. خود این دو حالت داره، گاهی یک عقد مشروطه، گاهی نه، یه عقد غیر مشروط. عقد غیر مشروط دوباره خودش دو حالت داره. چجوریه؟ من میام یه بیع یا یه صلح با شما برقرار میکنم، میگم من بلیت از شما میخرم در ازای این که من را در قرعه کشی شرکت دهید، چه قرار است هر کس برنده آن شد مالک جایزه باشد. یعنی یه قرعه کشیه که این قرعه کشی شرطش نیست، صفتشه. این قرعه کشی هر کس برندشه مالک ماشینه. خب اینجا ممکن یکی بگه این مالکیت ماشین چگونه است؟ مثل جوال است. برای این که تو ذهن دوستان بیاد من تصویر بکنم، این بحث امروز و بحث مهمیه ها، اون اصل و کنه بحث بخت آزمایی اینه، یعنی تمام بحث بخت آزمایی بحث امروزه. خب یه بحثی ما داریم در فقه تحت عنوان جعاله. جعاله اینه که من میگم آقا من ساعتم گم شده، هر کی پیدا کرد 100,000 تومان بهش میدم، از همین الان تملیک میکنم 100,000 تومان رو به هر کس که پیدا کرد. اینجور نیست که بعد از این که شما پیدا کردی آوردی اون وقت بخوام تملیک کنم و نه، شما تا پیدا کردی مالک 100,000 تومان شدی. یه وقت من قول بهتون میدم، اون وعده است، میگم آقا برید بگردید اگه پیدا بکنید من به شما قول میدم 100 تومان بهت بدم. شما اگه پیدا کردی آوردی، تازه من باید بعدش به وعدم عمل بکنم، اون وقت تملیک کنم. اما در جعاله اینجوری نیست، در جعاله من همون لحظه‌ای که دارم به تعبیر عامیانش قول میدم، همون لحظه دارم تملیک میکنم، میگم ایها الناس هر کس که ساعت منو پیدا بکنه من همین الان 100 تومان بهش تملیک کردم. شما به محض اینکه ساعت رو پیدا کردی چه میشی؟ مالک میشی دیگه، مال تملیک دوم، انشاء دوم نمیخواد. حالا تو ما رهنفی هم اینجوریه که این معمول قرعه‌کشی ها اینجوریه، این شرکت برگزار کننده یه ماشینی معمولا میذاره اون بالا، دیدید، برای اینکه مردم هم ببینن چشون بگیره، میگن آقا ما هر کی برنده قرعه کشی باشه مالکش اینه، از الان تملیک میکنن، هر کی مالک قرعه کشی برنده، هر کی برنده قرعه کشی مالک اینه. بعد شما میرید پول شرکت در این قرعه کشی رو میخرید، قرعه کشی که این صفت دارد، یه تملیک به نحو جعاله‌ای از قبل رفته توش. پس اگرم بخوایم اینم باز دقت کنیم، اینم دو عقدی ها، اما دو عقد جعاله، یه چیزی مثل جعاله است، ولی میتونیم یه عقدی تصویر کنیم. چجوری؟ به این که با هر کسی داره بیع میکنه، در ضمن همین بیع این وعده رو میده، میگه من این بلیط رو به تو میفروشم به شرط این که تو در ازای این که تو در قرعه کشی شرکت میکنی، که از الان دارم میگم برندش مالکه. شما هم که میای میخری همینو میگه، با اونم که میخره همینو میگه، تک عقد تصویرش کنی، غیر مشروط. نوع دومم این که بگیم همین حالت منتها تملیک ماشین توش نیست، تعهده. میگه که بله نه، حالا اینم جواله، من گفتیم مثل جواله، نه که جواله، میخواییم بگیم کسی اشکال نکنه که آقا شما چطور میگید این الان تملیک مالکش کو، مملوک کو، نه میشه، چطور در جواله میشه، اینجا میشه، مثل جواله است، من لازم گفتیم همانند جواله. نوع دوم اینه که من میگم شما پول به من بده، نه در ازای شرکت در قرعه کشی، پول به من بده در ازای تعهد من به این که تو را در قرعه کشی شرکت بدهم. من تعهد می کنم که تو را در قرعه کشی شرکت بدهم. یه وقته من پول می گیرم در ازای شرکت داده شدن شما، یه وقت پول میگیرم در ازای اینکه متعهد میشم شما رو در قرعه کشی شرکت بدم. کدوم قرعه کشی؟ قرعه کشی که هر کس برنده آن بشود مالک است. پس این خودش مشروط نیست، شرطی درش نیست. دو حالت هم داره، یه وقت پولو میدیم در ازای شرکت، یه وقت پولو میدیم در ازای تعهد برگزار کننده مسابقه به شرکت، برگزار کننده قرعه کشی به شرکت دادن. این هم یه فرض. اما اگر گفتیم که نه، یه عقده ولی یه عقد مشروطه، این هم میتونیم بگیم. به چی؟ به چه لسانی؟ بگیم من پول میدم در ازای شرکت در قرعه کشی و در ضمن این بیع اون فروشنده یعنی اون برگزار کننده شرط میکنه که هر کس مالک، هر کس برنده قرعه کشی شد مالک است، نه اینکه هر کس برنده قرعه کشی شد من بعدن تازه در ضمن هبه تملیک میکنم که مرحوم آقای سبزواری میگفت. نه، هر کس برنده شد مالک است. یعنی شرطی میکنه که ظاهر شرط فعله ولی که ان نتیجه اون فعل دیگه یک مالکیته، نه اینکه نتیجه اون فعل تازه آغاز یک هبه باشه. نه، اولی وصف، دومی شرطه. یعنی یه وقت من بگم شما رو پول میدم که من رو داخل قرعه کشی بکنید که این قرعه کشی این وصف را دارد که هر کس ما برنده شد مالک است، این وصفه. دومی میگم من پول میدم که شما من رو داخل در قرعه کشی کنید به شرط این که هر کس برنده شد مالک است. بین شرط و وصف فرقه. این که شما اجازه شرکت در قرعه کشی داشته باشید مثمره، بله. مالکیت گفتیم هم ارزش عقلایی داره، به ازاش پول پرداخت میشه. بحث مفصل کردیم، بحث اولش این بود که این بحث صفحی اکل مال به باطل، گفتیم نه، این پول در ازای او داده میشه. دوباره یه نوع دیگرش هم اینه که من پول میدم که شما تعهد کنید که من رو در قرعه کشی شرکت بدید که شرط اون اینه که هر کس مالک، هر کس برنده شود مالک است. چهار صورت پیدا میکنیم تک عقدی، یک صورت پیدا میکنیم دو عقدی، صور دیگر میتونه داشته باشه، از جمله همین که گفتیم از ابتدای جواله میاره بعد یکی دیگه میاره، ولی اون صور رئیسش اگه بخوایم بگیم سه تاست یا همون حالا پنج تا به لسان چون تعهد خواستیم واردش بکنیم. یعنی چه جوری؟
یعنی مثلا من میگم شما رو در قرعه کشی شرکت میکنم به شرط اینکه هبه میکنم که بازگردی درش نباشه، شما رو خودت تملیک کنه، هبه تملیکی باشه.
این شرط که خلاف مقتضای عقده
دیگه. شما رو در قرعه کشی شرکت میدم، شما برنده شدی، به شرط اینکه هبه تملیکی باشه.
هبه تملیک هست، هبه بر نگرده میشه شرط خلاف مقتضای عقد. شرط خلاف مقتضای عقدم توی بزنید زیرا من به شرط میکنم بیع و به شرط اینکه جایز بشه، باید به شرط زماندار یه چیزی براش بزنید. خب با توجه به این مسئله ما میتونیم بگیم که ظاهرن قرعه کشی اگر بخوایم بگیم همون نوع تک عقد غیر مشروطه، اونی که امروز واقع میشه. برید صفحه 205 اللهم الا ان یقال، زیر شماره 5 نوشتم اینو برش داریم، این ظاهرا درست نیست. اونجا نوشته بودیم اللهم الا ان یقال در صورتی که تو اون فرض مرحوم آقای سبزواری هبه فسخ شود، خریداران بلیط هم میتوانند به سبب خیار شرط پول خود رو پس بگیرن، در حالی که از بیرون گفتیم نه، چون شرطشون چی بوده؟ شرطش هبه بوده، اونم هبه رو انجام داده دیگه، نگفته بوده فسخ نمی کنن. یعنی باید من یه دوباره شرط دیگه‌ام هبه میکنم و بعد قول میدم، تعهد میدم که فسخ نکنم که این. لذا این علامه الان یقال که اونجا نوشتیم رو امروز ازش بر میگردیم، به نظرمون حرف درستی است. خب حالا آیا رضایت تو این صبر نیست؟ چرا؟ تو همش رضایت هست. ضمن اینکه ما همه هم گفتیم اینا میتونه صلح باشه، میتونه بی باشه. صلح اگه باشه که خیلی راحت ترم هست، به خاطر اینکه بی شروطی داره که در صلح نیست. اگر همینجا نقطه میذاشتیم و رد میشدیم، میتونستیم بگیم آقا بخت آزمایی حلال شد بدون اون توجه البته دلیل استقسام بالازلام، که اونم تازه تو شبهه کردیم، گفتیم استقسام بالازلام نوعش اصلا بالکل متفاوت. اما به نظر میرسه که چون نذاریم تا شنبه احیانا خدای نکرده دوستان دو روزه بخوان برن بخت آزمایی کنن، در نتیجه همینجا بگیم که نه، بخت آزمایی حرام است بی تردید، به خاطر اینکه مصداق روشن قماره و هیچ تفاوتی از نظر هویت با قمار نداره. ادله قمار تماما بر بخت آزمایی صدق میکنه. در قمار چی بود هویتش؟ شما یک پولی میدید وارد یک سبد شانس میشید، یه پولی میدید وارد یک سبد شانس میشید، این شانس هم یا به شما میفته یا نمیفته. واقعیت هم اینه ورود به این سبد شانس عقلاییه. لذا ما در بحثای قمار که میگفتیم گفتیم توجه کنید قمار غیر عقلایی نیستان، قمار حالا باریکلا قمار غیر عقلایی نیست، به همین جهت عقلایی. شما پول میدید وارد سبد شانس میشید. خب مثلا فرض کن الان یه تاس از یک داره تا شیش، بیریزی روی یکیش میشینه، شیش نفر اینجا هستن، یکی 50 تومن میذارن میشه 300 تومن، به اسم هر کی بیافته 300 تا رو برمیداره میره، ورق بازی میکنن، ورقا رو بازی میکنن، به اسم هر کسی، این یعنی هر کسی بتونه ورق بهتری بیاره او برده. خب این عملا کار یک به 6، یک به 10، یک به 20، اینا همه عقلاییه. حالا اجازه بدید هستیم اینجا هنوز، الان 10 دقیقه وقت داریم، سفره رو میچینیم تو اون 2-3 دقیقه آخر جمع کن. پس ولی یکن علا ذکرن منکم، که غمار تمام هویتش چی بود؟ لعب معرحن، گفتیم معرحان. در اینجا هم شما رهان چیه؟ رهان به معنای گرو گذاشتن پول که نیست که عقد رهن باشه، همونجا گفتیم این رهان به معنای عقد رهن نیست، رهان مقبوزه، یعنی هر نوعی پول رو قرار دادن. در قمار هم میتونه بی صورت بگیره. از این به بعد قماربازا رو بهشون یاد بدید میخوان برن کازینو قماربازی کنن، بگن آقا ما بیع میکنیم، بعدم این بیع مشروط است و دو عقدی است علی مبنا سبزواری، تک عقدی است علی مبنا غیر، و لذا حلاله چون یک نوع بخت آزمایی است. نه اونم همینه، فرقی با این نمیکنه. اگر هم احیانا تو شبهات تمجمجی دارید، یعنی شپشکشی میکنید درش، این القاء خصوصیت در این بسیار راحته، یعنی این که این مسئله همان است. ببینید هیچ فرقی با قمار نداره. قمار معروف معروف چیه؟ تو بحثمون قمار معروفی که میگفتن مثلا فرض کنید که نرده، از لام گفتیم قمار نیست، گفتیم اون طرفش. تو بحث نرده یعنی چی؟ تاس میریزه، دو نفر نشستن یه پولی گذاشتن 50 تومن من 50 تومن شما، تاسو میریزن، این تاس به نفع شما بیاد شما میبری، به نفع من بیاد من میبرم، یعنی قرعه کشی. تاس اینو قرعه کشیه دیگه، هر کی بیشتر بیاره. تو بخت آزمایی منتها فرقش اینه که این تعداد اطراف قمار خیلی زیاد میشه، یعنی شما تو قمارهای معمولی 5 نفر و 10 نفرن، لذا احتمالای 1 به 6 و 1 به 5 و 1 به 4، اما تو بخت آزمایی احتمال 1 به 1 میلیونه، ولی به همین جهت هم پولی که میذارن کمه، یعنی 10,000 تومن میذاره 1 میلیون نفر شرکت کردن 8 میلیارد تومن میبره، 2 میلیارد هم مثلا اون یارو سابکار میبره بر خودش. پس ماهیتش ماهیت قمار فرق نمیکنه، هیچ تفاوتی نداره. اگرم احیانا توش یک شبهاتی داشته که این نمیدونم اینه، این مراهن است، اینجا بیعه، این الغای خصوصیت داره. اللهم الا ان یقال که یه کسی بیاد بگه آقا در ادله قمار شما ما هنوز 2-3 ماه نگذشته یادمون نرفته میگفتی در قمار لعب مدخلیت داره، اینجا لعب نیست، حرف درستی هم نیست. لذا یه پله میایم عقب میگیم ادله قمار رو مبنای ما نمیگیردش، اما ادله مراهنه که میگیردش، شرط بندی. ما بعد از قمار یه عنوانی رو گذاشتیم، گفتیم آقا همه فقها به این توجه نکرده بودن، بحث شرط بندی و قمار فرق داره، این مراهنه است. مراهنه چی بود؟ اون بود من و شما نشستیم یه پولی میذاریم، میگیم امشب تیم ملی برزیل میبره یا تیم ملی آرژانتین، من و شما شرط میبندیم رو بازی دیگران، اونا مثلا روحشون هم خبر نداره که یه آدمی به نام زید تو ایران هست. چرا عقد صورت نگرفته؟ قمار عقد شرط مندی، عقد که فقط نیست که نکاح باشه بری تو محضر یا آخوندی بخونه، که عقد قرارداد دو طرف هست، تازه اونش هم معاتاتش میشه اینجا که دیگه راحت تره. پس ببینید عقدی شده، چرا عقدی نشده؟ شرط بندی هم همینه، یه تعهد میدن قرارداد میذارم که آقا اگه برزیل برد من اینقدر میدم، اگه آرژانتین برد تو اونقدر بده. پس این مسئله رو شرط بندی رو گفتیم حرام، شرط بندی رو با ادله مراهنه حرام دانستیم. لذا ما بین شرط بندی یعنی مراهنه و بین قمار یعنی لعب معرهان فرق گذاشتیم. همونجا البته گفتیم آن بعد ذیل بحث مراهنه گفتیم آقا یمکن چه کسی بگه ما به استشهاد بعضی از کتب لغت در قمار لعب مدخلیت قائل نیستیم، لذا قمار هویتش به رهانه، لعب مدخلیت نداره. بعضی از کتابای لغت گفته بودن، ما البته گفته بودیم لعب مدخلیت داره، بعدن هم طرفداران بزرگی پیدا کردیم از جمله مرحوم آقای تبریزی که خب یه ذره سرمونو بالاتر گرفتیم، فقیه بزرگی گفته بود. ولی حالا اگر گفت کسی که در قمار لعب مدخلیت نداره دیگه بهتر، اما اگر گفت نه مدخلیت داره، در قمار لعب هم مدخلیت داره، باز ادله مراهنه که هست، ادله مراهنه تحریم میکنه. و ما نحن فیه نه از حیث شکل نه از حیث محتوا هیچ فرقی با مراهنه نداره، و مراهنه هم همینه، ورود به یک چرخه شانس قیمت داره، اقلائیه. ببینید اگه میخواید ببینید چیزی اقلائیه یا غیر اقلائی، ببینید تو جامعه اقلا هست یا نیست. شرط بندی، قمار، بخت آزمایی اقلائیه. این که میگیم اقلائی نه این که این حلاله، این اقلا این کار میکنن، کما این که شرب خمرم اقلائیه، فرق میکنه بین شرب خمر و مثلا با خوردن خاک. خاک و ایشکی نمیخوره، اقلایی نیست، ولی شرب خمر چرا؟ ولی همین اقلایی ها رو شارع تحریم کرده. شارع که نگفته هر چی کار اقلایی من قبول دارم. پس به این بیان میشه ادله این داستان رو، ادله تحریم بخت آزمایی رو مطرح کرد. در بخت آزمایی دو بحث موند. یکی یک استفاده است که دلیل هفتمی است که میشه به عنوان استفاده از مزاق شارع و تنقیح منات ارائه کرد. مرحوم آقای عاشق حسین هلی ارائه کرده، بهش میرسیم شنبه میگی. و دومی این که خیلی خوب، حالا اگر این جایزه رو زد و رسید به حضرت آقا، آقا خبر نداشت و رفت و شرکت کرد، مثل خیلی از آدم ها که شنیدن میگن آقا شرط بندی در از سواری اب نداره، اینا فهم کنن شرط بندی در از سواری یعنی دو نفر اونجا دارن مسابقه میدن، شما این بر بشین شرط بندی کنید. این مسلمان هایی که میرفتن، مثلا متدینین که میرفتن خارج، شنیده بودن که شرط بندی اشکال نداره، میرفتن اونجا تو مسابقات خارج، تو مسابقات کورسای مختلف شرط بندی میکردن، خبرم نداشت. حالا زد و از قضا به اسم این بابای جایزه در آمد. چقدر؟ مثلا فرض کن 1,000,000 پوند. این آقا با این جایزه مثلا حدود 40-50 میلیارد تومانی چه کنه؟ مالکه یا نه؟ مجهول المالکه یا نه؟ رو مبانی مختلف این رو باید تصویر کنیم. لذا این بحث امروزمون رو که گفتیم اقسام متعدد داره، در بحث زمانش مطرح میکنیم. اینم یه بحث نسبتا مهمی است. میخواستیم به این مناسبت وارد بحث مجهول المالک و فرقش با لغتن بشیم، اما دیگه دیدیم هیچ ارتباطی در بحثش نیست، لذا بحث مجهول المالک و وارد بحثای فنی فقهیش نمیشیم. یه گزارشی ازش میدیم که چه کار باید بکنیم. این اون وقت یه جلسه، شاید هم یه جلسه و نیم بحث دیگه در بخت آزمایی داریم که تموم میشه. بعد از او دو سه تا احکام دیگه داره بخت قمار که این بحثا رو باید بگیم. یکیش اینه که بگیم مثلا بچه ها قمار میکنن حلاله یا نه، چون بچه ها تکلیفی که ندارن، باید جلوشون رو گرفت نباید گرفت، شاید اونا رو هم بگیم، شاید هم دیگه حال قمار نداشته باشیم، از بحث بریم بیرون، بریم سراغ عنوان دیگری.